الله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، صحبت ما در طایفه ششم هست، روایاتی که دلالت می کند بر جواز کذب در صورتی که یعنی کذب زوجه یا مطلق اهل. دیروز ملاحظه فرمودید، عرض کردیم که علمای ما یک رفتار نسبت به این روایات و مفاد اینها ندارند. شاید بگیم شیخ انصاری تمایل نشون داده به این که قبول کنه، ولو تو مکاسبش صریحا نفرموده. بعضی از معاصران گفتیم که گفتن این دلالت میکنه بر خلف وعده بر زوجه، و خلف وعده اصلا دروغ نیست، چنان که حرام نیست، از این جهت خصوصیت نداره. لیس فی المقام حکم جدید، مرحوم صدر اینجوری بیان میکنه، یعنی ایشون میخواد بگه این روایات یه چیز مطابق قاعده رو داره میگه که اختصاص به زوجه هم نداره، چنان که دلالت بر جواز دروغ هم اصلا نمیکنه. این روایت دلالت میکند بر جواز خلف وعده. خب این که علما فتوا میدن دیگه، این هم حرف اون آقا بود. در این میان کسی که احساس میشه پذیرفته آقای سبزواریه که دیروز اشاره کردیم. ایشون میگه که میشود وعده کاذب به زوجه داد، منتها به انگیزه مدارات با زوجه، همراهی کردن، یا بگید مثلا اداره زندگی، حتی به اهلم ایشون میگه. بعدم میگه که این مطلب بین اصحاب مشهوره. اینم ایشون که من همینجا بگم چون بر نمیگردیم به فرمایش ایشون، حالا ایشون نظر خودش این هست اشکال نداره، اما مشهوره. این مشهور از کجا اومده؟ اگر گفتیم اول من تعرض لهذه المسئله الشیخ الانصاری، حالا فرضاً که بعد از شیخ انصاری مشهور باشه، که اینجوری هم نیست، آیا این میشه مشهور؟ این یک به نظر من اشتباهی، اینجا عجله‌ای صورت گرفته. اگر دوستان حوصله کنید، چون بحث مهمیه، من از دو سه نفر از بزرگان دیگر که چه رفتاری با این طایفه داشتن نقل قول بکنم، چیزی که تا حالا نداشتیم، و البته بعدم انشاءالله در یکی دو جلسه آنچه که به نظرمون اقتضای تحقیقه عرض کنیم. امروز بیشتر در واقع کارمون تتبعه، خیلی هم یه وقت حمل بری نکنید که بنده قبول دارم، من امروز دارم نقل میکنم مطلبی رو از آقای خویی نقل میکنیم و شاگرد فاضل و محترم ایشون مرحوم آقای تبریزی، بعد فرمایشی از مرحوم امام خمینی داریم و همین دیگه کفایتم میکنه. آقایون دیگه هم نکاتی دارن، ولی تو همین راستاست، ما گزینش کردیم، از اینها انتخاب شده. اما دوستان قبل از اینکه من والا بحث امروز رو شروع کنم، یه مطلبی مربوط میشه به صفحه 1381. اگه دقت کردید، ما اونجا گفتیم که اگر جنگ نامشروع باشه، خب دلیل نداره که بشه درش دروغ گفت، خود عزت. اگر صفحه رو بیارید 1381، اون پشش خط آخر، و اما لوکان الحرب و غیر جائز، مثل خیلی از جنگ ها که از قدرت طلبی و توسعه طلبیه، فلا و چل القول به جواز الخدعت و الکذب فی، پیدا کردید دیگه، ولا و چل الخروج عن مقتضى العمومات المانع الى غیره. اگه یادتون باشه من دیروز که توضیح میدادم اینجا یه نکته ای گفتم، گفتم بعضی وقتا خود جنگ غیر جایزه ولی بالاخره انسان توش میفته، واقع میشه. خب اگر افتاد توی جنگ حال غیر جایز، مثل سربازی که میبرنش یا فرمانده جزئی که فرمانده کل میبردش، خب حالا این تو جنگ اگر ناچار شد مثلا خدعه بزنه که جانش رو حفظ کنه، میتونه بگیم غیر جایزه؟ مثل بعضی چیزهایی که خب اصل ورودش غیر جایزه ولی حالا اگر انسان وارد شد چی؟ بله؟ انسان ممکنه خودشو به اضطرار بیاندازه جایز نباشه، ولی حالا اگر به اضطرار انداخت و بعدم ناچارشو مثلا غذای حرام بخوره، خب اون دیگه ناچاره بخوره دیگه. از این جهت یه فتعمل اینجا بزنید، همین الی غیره فتعمل، بعدم خواستید بنویسید فتعمل، اشاره به اینه که این که میگیم جایز نیست یعنی در واقع ورود جایز نیست. چرا انسان بره که اگه دست خودش باشه اختیار، اما یه جا اگر واقعا واقع شد دیگه شد مصداق اون طایفه اول که میخواد دفع ضرر بکنه، خب اون اشکال منطقه دیگه میره تو اون بخش دیگه، در واقع از باب دفع ضرره. یه فتعملی من میخوام فقط بگم اینجا بزنی به همون توضیحاتی که دیروز داری امزم تکرار کردیم،
باید جان خودشو فقط حفظ کنه یا فرمانده از تر بزنه که کلن اون بر هزار نفر رو بکشن؟
نه دیگه، حالا اون بحث دیگه است. بله حالا این دیگه بذارید، حالا سوال طلبی که تموم شدنی نیست دیگه، اون دیگه حالا اقل و اکثر بحث جای خودش داره. بله اجازه بدید من بحث خودمون رو شروع کنیم. ببینید مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی، حالا از این دو نفر شروع میکنیم، اولا به همه روایات این باب مثل آقای تبریزی اشاره نمیکنه، ایشون یه جور اشاره میکنه مثل این که مثلا روایت محاربی رو، ذریح محاربی رو داریم. یادتون باشه ما قبلا سه تا روایت اشاره کردیم و فکر کنم یه روایت هم در اشعثیات باشه راجع به وعده با زوجه، میشه چهار تا، تازه تو متون شیعه، وگرنه فراموش نکنید ما یه روزم سری زدیم به متون عامه، یه سه چهار روایت هم از متون عامه داشتیم، اینا رو فراموش نکنید. ولی ایشون دست میده روی یکی از روایات به نام روایت ذریح محاربی. خب روایت تو میگه ضعیفه، درست هم هست طبق موازین رجال، قبلا هم اشاره کردیم این روایات چه اونیش که از اهل تسننه که معلومه، چه اونیش هم که تو متون ماست، مگر رو بعضی از مثلا اعتبارات رجالی که انشاءالله فردا اشاره میکنم اون بذاریم کنار، رو موازین اینا روایات چیه؟ ضعیف است. خب وقتی ضعیف شد مثل آقای خویی که میدونید ایشون اهل تجمیع زنون و این حرف هم نیست، طبیعتا میفرماید که ما نمیتوانیم به خاطر روایت ضعیف از عمومات دست برداریم. سوال کنم از شما، منظور از عمومات چیه؟ عمومات دال بر حرمت کس. خب اینو داره، این مال بحث سند. اما از نظر دلالت، از نظر روایتم یعنی دلالتم، ایشون ببینید ایشون میفرماید که در این روایت ما هیچ نشانه ای نداریم که پیامبر امام بخوان بگن که شوهر میتونه به خانمش وعده اخباری بده. نمیدونم چقدر حافظه داره، اینو تو پرانتز بگم بعد اینو توضیح بدم. میدونی که آقای خویی معتقده وعده هم میتونه در قالب خبر باشه، هم میتونه در قالب چی؟ انشا باشه. یادتون میاد؟ حالا فکر کنم امسال بود دیگه، اوائل سال، شاید هم اواخر پارسال بود، من دیگه الان حافظم، ولی امسال بود؟ نه بود، پس پارسال بود. گرچه بله بسیار، اصلا همون حرف همیشه بزنم که اعتماد بکنم نکنم. ببینید ما سال گذشته حالا طبق فرمایش دوستمون بحثی داشتیم که وعده از جنس خبر یا انشاست. معمولا میگن وعده از جنس چیه؟ انشاست. اینا رو بلدید دیگه، تو مختصر اینا باید خونده باشید. و همین خاطر هم میگن وعده تقسیم نمیشه به راست و دروغ، چون انشاست. باز به همین دلیل میگن دروغ و حرمت دروغ هم توش نمیاد، چون وقتی راست و دروغ توش نمیاد حرمت دروغ هم نمیاد. آقای خویی پارسال فرمود که نه، همه وعده ها انشا نیست، بستگی داره که چجوری طرف وعده رو بده. مثلا ببینید، اگر یک آقایی به خانمش قول بده، بگه من مثلا امسال سالگرد ازدواج برای شما مثلا طلا میخرم، خب این خبره و واقعا هم نمیخواد بخره ها، بعدم نمیخره، خب این دروغ هم هست. این دقیقا مثل اینه که بگه آقا من فردا میخوام برم مسافرت، بعدم نره. اگر خبر بده از آینده که میخوام برم مسافرت و قصدش هم نباشه که میخواد بره و نمیخوادم بره، نردم، این دروغ نیست. خب بعضی وعده ها خبر از آینده است. بله بعضی از وعده ها همین الان ایجاد میکنه، یعنی متعهد میشه، مثل این که میگه من وام بگیرم شما ضامن من میشی، میگه من متعهد میشم ضامنت میشم، این وعده است دیگه. اما انشای چی میکنه؟ انشای تعهد میکنه، نمیخواد از یک امر مستقبلی به عنوان یه جمله خبریه ازش تعهد خواسته رفیقش، گفته باشه من تعهد میدم، این انشاست. ایشون سال گذشته دوستان میگفت وعده دو قسمه، خبری انشایی. خبریش صدق و کذب داره، انشاییش نداره. حالا این مقدمه رو داشته باشه تو پرانتز، برگردیم به حرف ایشون. ایشون میفرماید که این روایات که حالا بناشد سندم نداشته باشه، این روایات اصلا دلالت نمی کنه که مردان یعنی شوهران میتونن به خانمشون وعده خبری بدن، یعنی بگن مثلا من در آینده برات مثلا فلان چیزو میخرم خبر بده و بعدم نخره، که اگر اینطور بود میشد چی؟ میشد دال بر جواز کسب، اگه اینطور بود میشد. اما این نیست. از ایشون سوال میکنیم پس روایت دال بر چیه؟ میفرماید روایت دال بر جواز وعده انشائیه، یعنی تعهد بده به همسرش. چطور به رفیقش تعهد میده که اگر تو خونه بخری من میام ضامنت میشم؟ به خانمش هم مثلا یک تعهدی بده انشاء بکنه، دال بر جواز اینه و این که بعد میتونه خلف وعده کنه. پس دقت کنید، ایشون میگه این روایات دالتون علا جواز وعده انشایی به همسر، بعدم زیره زدن ترک عمل به وعده، دال بر جواز این هست. خب اگه دال بر جواز این باشه، ایشون میگه این اختصاص به زنان نداره، غیر زنان هم انسان به رفیقش هم میتونه وعده بده بعدم به وعده عمل نکنه. میدونی که مثل آقای خوی اینا میگن وعده لازم الوفا نیست، اصلا میگن شروط لازم الوفا نیست، مگر شرط کجا بره؟ ضمن عقد، ضمن عقد لازم. اگر یه وعده، که حالا بگید شرط بگید وعده فرق نمی کنه، اگر یک وعده یا یک شرط بره ضمن عقد لازم میشه لازم الوفا، اگر نره ضمن عقد لازم دیگه لازم الوفا نیست. خب سوال کنم از شما، اگر این حرفو بزنیم قهرن روایات شوهر و همسر و تخلف وعده دیگه خصوصیت نداره؟ همه جا همینطوره. بله، ایشون میگه اگر ما مثل مرحوم سید صاحب عرفت، اینو من دارم میگم، اگر ما مثل مرحوم سید گفتیم وعده لازم الوفاست و انسان ها نمیتونن اگر وعده دادن خلف وعده کنن، بعد این روایات چون دلالت میکنه که شوهر میتونه به همسرش وعده بده خلف وعده کنه، اون وقت میشه یه استثناء. پس استثناء بودن مدلول این روایات متوقف بر چیه؟ میخوام شما کمک کنید طبق حرف ایشون که ما وعده رو لازم الوفا بدونیم، یا اون ورش بگید خلف وعده رو حرام بدونیم. اگر خلف وعده رو حرام بدونیم یا بگید وعده رو، عمل کردن به وعده رو لازم بدونیم، این روایات میشه یه استثناء، یه تخصیص. وگرنه اگر لازم الوفا ندونیم وعده ابتدایی رو، این روایات استثناء هم نیست. یه موردی رو حالا امام دست گذاشتن، پیامبر دست گذاشتن، شما میتونید موارد دیگر هم با قاعده درست کنید. قهرن این روایات هیچی مخالف قاعده نداره. این دوستان رفتار محقق خویی هست با این ادله. این حالا یه تکه داشته باشید، من ببینم دوستان سوال چی دارن.
صفت روایت حاضر و صفت وعده قرار داره تو وعده روایت، این دلالت نمی کنن که روایت وعدم دو قسم باشه، منظور وعده کاذبه، اون کاذب و صفت وعده قرار داره، اون وعده کاذب خلقه وعده انسایی که چه نمیشه. آره دیگه همین، اخباری منظور.
حالا اینو شاگرد ایشونم به استادش اشکال گرفته، اگر برگه رو دیده باشید، نمیدونم داشتید یا نداشتید، اینو آقای تبریزی همین اشکال داره به استاد، میگه که طبق حرف شما که این روایات اصلا نظر به وعده خبری نداره، نظر به وعده چی داره؟ انشایی داره. در وعده انشایی هم که میگید چیز راه نداره، فقط خلف وعده است که دیگه توضیح داریم، در حالی که روایت میگه کسب وعده کازه. لذا آقای تبریز این اشکالو داره به ایشون و فیه، یعنی ایشون دوتا اشکال داره به استادش، یکی همینه که شما اشکال گرفتید که روایت میگه کسب، در حالی که طبق حرف شما نباید بگه کسب. ببینید من اگر بخوام از استاد دفاع کنم، قاعدتا آقای خویی خواهن گفت که کذب در روایت به معنای عدم انجاز وعده است. البته من چیزی ننوشتم، حرف آقای تبریزی هم آوردم، سکوت کردم، ما رو خیلی معطل بشیم، ولی به نظر من این اشکال بر آقای خویی وارد نیست و آقای خویی کسی نیست که این حرف رو متوجه نباشه، روایت پیشش بوده. ایشون میده چی جواب میده؟ میگه کز وقتی صفت وعده میشه یعنی عدم انجاز وعده، نه کز به اصطلاحی یعنی خبر خلاف واقع. یه دفعه میگیم خبر کاذب، خبر صادق، یعنی خبر مطابق واقع، خبر مخالف واقع. یه دفعه میگیم وعده کاذب، وعده ساده. وعده کاذب یعنی وعدی که عملی نشه، وعده صادق یعنی وعدی که عملی بشه. میگن فلانی صادق الوعده، فلانی کاذب الوعده. اونایی که میگن وعد انشا هست و صدق و کذب نداره، اینا رو توجیه میکنن، مثل شیخ انصاری نمونه شیخ انصاری. شیخ انصاری که مبناش همینه که وعده انشائه، ایشون دیگه تقسیم مقسیم هم نمی کنه، خبری و انشائی، دیگه همه وعده ها انشائه. میگیم پس چرا در روایات وعده تقسیم شده به کاذب و صادق؟ میگه یعنی عمل شده و ناعمل شده. پس از کلمه کذب در این روایات ما آی خویی رو نمیتونه مؤاخذه کنیم. حالا تازه ببینید، حتما میگید به چه مناسبت به وعدی که عملی نمیشه میگن کاذب؟ این دیگه شما عرفید دیگه، اینجا ذهن عرفیتون واقعا وعده‌ای که عملی نمیشه بله چیزی کمتر از دروغ نداره. به طرف میگن تو که نمیخواستی عمل کنی چرا؟ حتی عوام میگن تو به من دروغ گفتی، تو به من کلک زدی، تو به من حیله زدی، به من گفتی زامنت میشم نشدی، تو دروغگو هستی. حالا این پشت سر هم میگه اینا معلومه، یعنی شما به وعدت عمل نمی کنی. نه یعنی خبری دادی بگید آقا خلاف واقع، این طوریه دیگه.
وقتی که در اون دو تای دیگه میاد یعنی به دو معنی استعمال شده، کل کذب مسئولان هم تو دوتای اول وعده عدم مطابقت با واقع، توی آخری وعده عدم انجازه.
چش کن داره داره اطلاق عرفی میکنه دیگه. حال ببینید شما که میتونه آقای خوی رو به کلمه روایات مؤاخذه کنید، روایت که سند نداره، روایت که سند نداره که نمیتونید مؤاخذه کنید. اشکال شده که این توجه نشده، این جوابشه. حالا به نظرم کافیه. اجازه بدید یه اشکال دیگه ای آقای تبریزی دارن، من از آقای تبریزی خلاص بشم این قسمت رو. ایشون میگه خب اگر واقعا این طوره که این دیگه اختصاص به اهل و عیال نداره، یعنی امام صادق و پیامبر عظیم و شأن اسلام مثلا شق القمر کردن، یه چیزی که همه جا هست، یعنی مثلا گفته باشن انسان میتونه به همسرش وعده بده وفا نکنه، بعد میگیم سایر وعده ها چی؟ میگن اونام همینه. خب اگر اونا هم همینه، این که خصوصیت نداره که گفته بشه. بله لذا یه جور باید روایت رو معنا کنیم که ازش چی در بیاد؟ اختصاص، واقعا استثناء باشه. آقای تبریزی به استادش اینجوری عرض میکنه، ایشون میفرماید که شما یه جور روایت رو معنا کردی، چون آقای خویی شرط ابتدایی رو لازم الوفا نمیدونه، خلف وعده هم حرام نمیدونه، اینا رو داشته باشید، اینا رو قبلا گفته. خب اگر این طوریه، بنابراین این روایات هیچ خصوصیت پیدا نمی کنه. مگر اینکه دوستان یه حرفی من دیروز زدم، چی بود اون حرف دیروز؟ این بود که مثلا بگیم حالا میخواستن یه مصداق روشنی ائمه بگن، یه مصداق روشنی بگن، چون در قانون گاهی وقتا بله مصداق خصوصیت نداره. اگر گفتن مثلا صاحبان حرف اگر خسارت بزنن ضامنند، شما نگو خب هر که دیگه هم خسارت بزنه ضامنه، چرا صاحبان حرف میگید؟ خب این مبتلا بهتره، ممکنه کسی توهم کنه از قاعده خارج شده. خب اتفاقا روایت داریم تو این زمین ها که دارم براتون میگم. اگر گفتن بیتار ضامنه، پزشک ضامنه، شما بگو خب دیگران هم ضامنه، هر که خسارت به دیگری بزنه پزشک هم نباشه ضامنه. بگیم خب چون محل ابتلا بوده، مردم براشون سوال بوده، ائمه هم جواب دادن.
استاد کاذب بودن رو از این ناحیه نمیشه گفت که من در حتی در وعده وقتی دارم وعده میدم به اون چیزی که در ضمیر خودم قصد عدم انجامش دارم، یعنی دارم اخبار میکنم از قصد خودم ولی خلاف واقع، قصد ندارم انجام بدم ولی اخباری میکنم که چرا میخوام انجام بدم، یعنی از
این. شما این مشکل رو چجور حل میکنید که انشا متصف به صدق و کذب نمیشه؟ حالا هر جور میخواد این اینو حل کنه،
انشاء نیست دیگه،
التزامیش میگه قابل صدق،
معنای
التزامیش
مثلا در وعده چه معنای التزامیه؟
من دارم خبر از موقف ضمیر خودم میدم که من قصد انجام فلان کار رو دارم برای شما، ولی در حالی که همچین قصدی رو ندارم در ضمیر خودم، دارم اخبار میدم از اعتقاد.
حالا اجازه به اینو اگر ما عرض نکردیم، من نمیخوام بگم اشکال شما ضعیفه یا ناوارده، خواستم یک کمی شما جواب بدید. انشاءالله داریم، همه اینا رو داریم، دلالت التزام و نمیدونم مطابقه همه رو داریم، بعید میدونم امروز برسیم. ما از فرمایش امام خمینی امروز عرض بکنیم، رفتار ایشون ببینیم چیکار کرده. دقت بفرمایید، ببینید مرحوم امام مثل آقای خویی و تیم ایشون، ایشون اولا میگه روایت ضعیف. خب چیکار کنید شما؟ دو تا سه تا روایت ضعیف، مثلا میخواد یه فتوای اینجوری بدید، این اولا. به علاوه روایت از نظر معنا اجمال داره. خب این حرف آقای خویی نداشت، ایشون دیدید توجیه کرد، گفت روایت دلالت بر اون نمیکنه، بر این میکنه. اما ایشون دوستان میفهمد که روایت اجمال داره. اجمالش چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید مرحوم امام دوچار یک ناهمسویی، حالا به قول امروز میگن پارادوکس، تو خود روایت هست. از یه طرف مسئله وعده مطرح شده، جواز الوعد، از اون بر مسئله کسب، کوسه و ریشبند، وعده کسب. لذا ایشون میفرماید که یا ما باید تو کذب تصرف کنیم، بگیم مراد از کذب، کذب اصطلاحی یعنی خبر مخالف واقع نیست، بگیم مراد از کذب شبه کذبه. البته ایشون هیچ دیگه توضیح نمیده ها، ولی فکری میکنم روشن نباشه. منظور از شبه کذب یعنی چی مناسبه اینجا؟ همون عمل نکردن به وعده، عمل نکردن به وعده. بگیم به دلیل کلمه وعده تو روایات مراد از کذب، کذب اصطلاحی نیست. خب قهرمانی که اگه این تو باشه دیگه این روایات ربطی به ما نداره، چون ما داریم مسوقات چی رو میخونیم؟ کذب. بگیم تو کلمه کذب تصرف کنیم، بگیم مراد شبه کذبه. یا اینکه نه، کلمه کذب رو به حال خودش نگه داریم، تو کلمه وعده تصرف کنیم، بگیم مراد از وعده اون وعده اصطلاحی انشائی نیست، مراد از وعده صرف اخباره. البته مرحوم امام مثل آقای خویی نیست که وعده رو تقسیم کنه ها، بهش میگه اون مال آقای خویی بود، من تو کلمات مرحوم امام اینو ندیدم، توجه میکنید؟ ولی میگه چه اشکال داره منظور از وعده در اینجا اون وعده اصطلاحی که معنا میکنن به تعهد به خیر نباشه، بلکه مراد خبر باشه. مثل کسی که خبر میده از مسافرت آینده، حالا این خبر میده مثلا از خرید آینده، ایشون نمیخواد بگه این وعده است، ولی میخواد بگه منظور اینه. خب اگر این طور باشه قهرن کز معنی خودشو پیدا میکنه، اگر خبر باشه دیگه نیازیست که کز رو معنا کنیم به شبه کز. ولی ایشون میگه که من یکی که زیر بار اینا نمیرم، روایاتم حاضر نیستم بهش فتوا بدم، حملش میکنم بر مورد اضطرار و اکراه. یعنی اگر روایت میگه شما جایزه خبر دروغ بدی به همسرت، دیگه میگیم خبر نمیگیم وعده، چون معنا شد مراد از وعده چی باشه؟ خبر باشه. اگر شما خبر میدی از آینده، خبرم مال آینده میشه، این جایزه اگر واقعا مکرهی یا مستری، مثل مردی که مثلا اضطرار به همسر داره، حالا همسرش هم داره گروکشی میکنه، خب این ناچاره یه دوتا خبر دروغ بده، تا رو مثلا آلمان میبرم، خارج میبرم، تو رو سفر حج میبرم، عتبات میبرم، نمیدونم شکسته باد گردن من اگر تا رو از این ببر، یا تنها مسافرت برم، یک چیزایی سرهم میکنه، خبرهایی میده، بعدش هم خب همسر رو رام میکنه، اضطرارش رو برطرف میکنه، اینطور میشه دیگه. حمله بر آخه اکراه استرار، نمیدونم مرحوم امام اکراه، اکراه مثلا یا استرار، اونم تو نظامی که ایشون قلم زده که همیشه مرد سالار بوده، مرد سروری بوده، زنها سالاری نمی کردن، باید یه جور درستش کنیم دیگه. آنه اینطور البته بعدم داره تأمل، گویا خود ایشونم به این قضیه راضی نیست. این دوستان مجموعه رفتار ایشونه. اگه دقت کنه ایشون اول متهم کرد به ضعف، بعدم به اجمال در این که مراد واقعا وعده وعده باشه اما کذب رو توش تصرف کنی، یا به عکس وعده رو تصرف کنی ولی کذب رو دست نبری. و تیر خلاصی که میزنه دوستان اون جمله آخره که در این صورت دوم، فکر نکن حالا اگر ما اومدیم وعده رو به خبر معنا کردیم و کذب رو به معنی خودش گرفتیم قبول میکنیم، نه، حملش میکنیم بر اکراه و استرار و در فضای طبیعی قبول نمیکنیم. خب معلومی دوستان اگر حمله بر اکراه و استرار بکنید، این که خب نیاز به همسر نداره، انسان از طریق زن همسایه هم مکره بشه یا مستر بشه، از طریق جن هم مکره یا مستر بشه، همین حکم داره دیگه. عملا اینها از حیز انتفاع و استثناء می اندازند. البته دوستان شاید بگردید دیگران هم نکاتی داشته باشن، ولی خیلی زود گذشتن علمای ما از این مسئله مهم. ببینید به نظر می رسد، من حالا زمینه فکر شما رو آماده کنم برای فردا انشاءالله. ببینید ما یک بار دیگه اجازه بدید یه مروری به اسناد حداقل بعضی از این روایات داشته باشیم، بعدم به دلالتش. من عقیدم اینه که اینجور رفتارها با این ادله رفتار فکر نمی کنم عرفی باشه، رفتار غیر مثلا قابل قبولیه. بعدم نیست دوستان شما فکر کنید بالاخره امشب رو، البته اگه برگر رو دارید، ندارید خب الحمدلله من درم نمیاد، بعضی ها برگه نداشته باشید که خودتون فکر کنید. حالا با شما باشید چی به نظر شما میرسه، آیا همین رفتارها رو قبول کنیم؟ یا مثلا شیخ دیدید متمایل شد، آقای سبزواری یه جور، آقای صدر و آقای خویی و مرحوم امام یه جور دیگه، حالا آقای تبریزی هم بگیم ایشونم گویا میخواد مثلا قبول کنه. از این جهت ما در درس فردا یه بحث سند داریم یک بار دیگه، حتی یه بار دیگه ما قبلا بحث نکردیم سند رو، گفتیم روایات ضعیفه، یه بار دیگه یه مروری دوباره داشته باشیم و بعدم دلالت و توجیه. شما چی دارید؟
اینجا ما به روایات با ذهن من تحصیل را کز میریم، این اشکال نیست که کز رو بخواهیم همیشه با اون یا بعدا رو بگیم، با ذهن ارکی به روایات با دروغ، واقعا شما خود هم همون یه وعده میده میگه من آقای میشم نمیشه، برای من تو دروغ میگی، واسه اینه اوکی بگیم همون دروغ بدم راحت دیگه، اجماع دیده نداره میخوام اشکار کنیم.
بیچاره کجا عرست و این حرف ها زده؟
منطقی که ما بگیم مثلا که از اینه نمیدم اجای اینه وعده اجای اینه خوابستان که نیست، نمیدم باید معنای لازمی که اتظام بگیریم تا مثلا آبسه تو کس باشه.
حالا ببینید بله، این رو چون من خودم هم قبول دارم که وعده به اعتبار مدلول التزامیش، اصلا انشاءات به راحتی به اعتبار مدلول التزامیش متصف به صدق و کذب میشه، از این جهت نمیتونم دفاع کنم. ولی اینجور هم مثلا نفرمایید ذهن ارسطویی، نه، اینا یه ضوابطی دارن، بالاخره یه واژه تو دلیل اومده، این واژه یه معنایی هم داره، خب باید جا پیدا بکنه. اگر گفتیم کذب مقسمش خبره، این که دیگه نه ارسطو گفته نه سقراط، این عرف لغت بود. خب حالا پس شما هم در اون حدی که فرق ما با شما جوان ها اینه که ما مطلب رو میگیم و تا دیگه حمله نمی کنیم، زخمی نمی کنیم اندیشه طرف و آرام. چرا این اقتا جوانی ها، شما سنتون میاد بالا عاقل تر میشید. علی خب نیاز نیست، عجم کردم تا فردا انشاءالله. بذارید
حاجبا اگه ایش شک کنیم که اسم سالون بطه ایمون فسله اصلی داری